بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و خلاصه کتاب ولایت عهدی امام رضا رو تقدیمتون میکنم. این کتاب از تألیفات استاد شهید آیت الله مطهریه. کتاب مستقلی نبوده، بخشی از کتاب سیری در سیره ائمه اطهار شهید مطهریه و از سال 92 به بعد به طور مستقل هم چاپ میشه. کتاب ولایت عهدی امام رضا شامل 2 جلسه سخنرانی شهید مطهری در مورد ولایت امام رضا تو بهار سال 50 که تو انجمن اسلامی پزشکان انجام شده. با من همراه باشید تا تو این پادکست خلاصه ای از این کتاب رو براتون بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اما یه وقت یک کسی میرود یه پست را در دستگاه ظلم اشغال میکنند برای اینکه از این پست و از این مقام حسن استفاده بکنند، این همون چیزیست که فقه ما اجازه میدهد، سیره ائمه اجازه میدهد، قرآن میدهد.
شهید مطهری میگن که بحث ولایت عهدی امام رضا یه بحث تاریخی و از فروع مسائل امامت و خلافته. حالا اون اتفاق تاریخیه چیه؟ میدونید مأمون حاکم وقت امام رضا را از مدینه به مرو که الان یه شهریه توی ترکمنستان برد و اونجا به عنوان ولیعهد خودش منصوب کرد. ولیعهد یعنی چی؟ ولیعهد یعنی یه حاکمی، یه پادشاهی زمانی که زنده است یه نفری رو تعیین بکنه و بگه بعد از اینکه من مردم حاکم یا پادشاه ایشون. پس مأمون امام رضا رو از مدینه به مرو برد و به عنوان ولیعهد و جانشین خودش تعیین کرد. حالا اینجا یه سوالی هست که شبیهش تو مسئله صلح امام حسن بود. شهید مطهری میگه اینایی که ایراد میگیرن میگن این دوتا مسئله شبیه همن، هم این واگذار کردن خلافت و حاکمیت امام حسن به معاویه یه جور سازش بود، هم این قبول ولایت عهدی از طرف امام رضا یه جور سازشه. هر دوش سازش با خلیفه ظالم زمان است. خب حالا باید امام رضا چیکار میکرد؟ امام حسن باید چیکار میکرد؟ اینا میگن که هم امام حسن هم امام رضا باید مقاومت میکردن تا وقتی که کشته بشن، شهید بشن و نباید سازش میکردن. شهید مطهری میگه که جواب این یه مقدار مفصله و احتیاج به توضیح داره و ما میخوایم اینجا مسئله ولایت عهدی امام رضا رو باز بکنیم، تجزیه تحلیل بکنیم، ببینیم که امام رضا چرا ولایت عهدی رو قبول کرد و چطور قبول کرد. بیاید اول ببینیم که رفتار عباسی ها با علویون چطوری بود تا یه مقدار ابعاد ماجرا روشن‌تر بشه. مأمون وارث خلافت عباسی هاست. عباسی ها یعنی کی؟ یعنی بنی العباس، یعنی فرزندان عباس که عموی پیامبر بود. علوی ها یعنی کی؟ یعنی فرزندان علی ابن ابی طالب که امام رضا یکی از علویونه و در واقع تو اون دوره رئیس علوی هاست. عباسی ها از همون روز اولی که روی کار اومدن برنامه‌شون مبارزه کردن با علویون بوده و مقدار جنایتی که این عباسی ها نسبت به علویین کردن بر سر خلافت از جنایت اموی ها نسبت به علوی ها کمتر نبود. منتها اموی ها چون توی ماجرای کربلا جنایاتشون اوج میگیره خیلی به چشم اومده. اما در مجموع غیر از فاجعه کربلا، ظلم هایی که این عباسی ها به ائمه و به علوی ها کردن کمتر از ظلم های اموی ها نبود. منصور دومین خلیفه عباسیه، کلی از اولاد امام حسن، کلی از علوی ها رو که خودش اول با اینا بیعت کرده بود کشت. اینا رو تو زندان های بسیار بسیار وحشتناکی نگه می داشت. منصور این سادات بیچاره رو یه مدت می برد تو زندان، بهشون آب نمیداد، بهشون غذا نمیداد، حتی اجازه نمیداد اینا بیرون برن، برن بیرون دستشویی کنن حداقل. اینجوری زجرکششون میکرد. بعدم که می‌خواست اینا رو بکشه میگفت برید سقف رو سر اینا خراب کنید. بعد از منصورم هر کدوم اومدن همینطوری با علوی ها برخورد کردن. تو زمان خود مأمون 5-6 تا از امامزاده ها قیام کردن که مروج و ذهب مسعودی و کامل ابن اسیر همه اینا رو نقل کرده. پس کینه و عداوت بین عباسی ها و علوی ها یه مطلب کوچیکی نیست. این عباسی ها برای رسیدن به خلافت به هیچ کس رحم نکردن، حتی اگه اون رقیب خلافت از خودشون بودن فوراً از بین می بردنش. برمکی ها این همه به هارون خدمت کردن، اونقدر رابطه شون با هارون خوب بود که اصلا ضرب المثل بود صمیمیت اینا با هارون. اما هارون به محض اینکه کوچکترین خطری از طرف اینا احساس کرد کلک اینا رو کند، کل فامیل و دودمان اینا رو از بین برد. اینا خودی بودن. عباسی ها توی خلافت حتی به افراد خانواده شون هم رحم نمی کردن. خود همین مأمون با برادرش امین در افتاد، دوتا برادر بودن با هم جنگیدن، مأمون آخر برادرش پیروز شد و برادرش امین رو با یه وضعی کشت. حالا این ماجرا از عجایب تاریخه که چطور همچین مأمونی که برادر خودش رو برای خلافت کشته، امام رضا رو از مدینه احضار میکنه و میگه که باید ولایت عهدی رو از من قبول بکنی، حتی کار رو به تهدید میرسونه. واقعا مأمون چه انگیزه ای داشته؟ چه جریانی توی این کار بوده؟ تجزیه و تحلیل این ماجرا امروز هم که بیش از 1200 سال ازش گذشته باز چیز راحتی نیست، چون بنای این بن العباس بر این بوده که سیاستهای خودشون رو پنهان میکردن و اینم جزو چیزایی که خیلی روشن نیست. البته این برای ما شیعه‌ها تا حدود زیادی روشنه و همچنین روایاتی که از ائمه برامون نقل شده تا حدودی اسرار این ماجرا رو میدونیم. شیخ مفید تو کتاب ارشادش خیلی مطالبی راجع به ولایت عهدی امام رضا نقل کرده، شیخ صدوق تو کتاب عیون اخبار و رضاش کلی مطلب نقل کرده. حالا اینا اسناد شیعی ان. تو کتابای اهل سنت هم کتاب مقاتل و طالبیین ابوالفرج اصفهانی مطالبی در مورد ولایت عهدی امام رضا داره. این ابوالفرج اصفهانی از بزرگترین مورخین دوره اسلامه، اصالتا هم امویه، یعنی از نسل بنی امیه است. اینم از مسلمات ها. تو عصر آل بویه زندگی میکرده و چون تو اصفهان ساکن بوده به ابوالفرج اصفهانی معروف شده. شیعه نیست، مسلم سنیه. خیلی هم آدم با تقوایی نیست که بگیم چون آدم خیلی متقی بوده اومده حقایق ماجرا رو گفته. گفتیم ابوالفرج یه کتابی داره به نام مقاتل و طالبیین، تاریخ کشته شدن‌های بنی ابی طالب، یعنی اولاد ابی طالب. ابوالفرج تو این کتاب تاریخچه قیام‌های علوی‌ها و شهادت و کشته شدن‌هاشون رو آورده. حالا اولاد ابی طالب اعم از علوی‌ها و غیر علوی‌هاست، یعنی مثلا اولاد جعفر ابن ابی طالب هم میگیره، اما بیشترشون علوی‌ان، بیشترشون بچه‌های امام حسن و امام حسینن. ابوالفرج تو این کتاب 10 صفحه رو به ماجرای ولایت عهدی امام رضا اختصاص داده. خیلی هم نقل‌ها شبیه اون چیزیه که مرحوم شیخ مفید تو کتاب ارشادش نقل کرده. پس منابع شهید مطهری تو بررسی و تجزیه تحلیل این ماجرا فقط منابع شیعی نیست، منابع اهل سنت هم هست. حالا بریم سراغ انگیزه های مأمون از این کار. واقعا چرا مأمون این کار رو انجام داد؟ چرا امام رضا رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد؟ اینجا شهید مطهری یه چند کلمه در مورد شخصیت مأمون توضیح میدن. میگن که مأمون عالمترین خلفا و بلکه شاید عالمترین سلاطین جهان باشه. یعنی شاید دانشمندتر و دانش دوستتر از مأمون بین سلاطین جهان نشه پیدا کرد. یه نکته دیگه این که توی این که مأمون تمایل روحی و فکری به تشیع داشتن باز بحثی نیست، چون مأمون چه تو جلسات شیعی و چه تو جلسات سنی دم از تشیع میزده. یه روز مأمون 40 نفر از بزرگان علمای اهل تسنن بغداد رو احضار کرد، صبح زود ازشون پذیرایی کرد و گفت من میخوام با شما تو مسئله خلافت بحث بکنم. شهید مطهری میگه که من کمتر عالمی رو از علمای دین دیدم که به خوبی مأمون تو مسئله خلافت استدلال کرده باشه. اونجا مأمون با این 40 نفر بحث میکنه و خلافت امیرالمومنین رو ثابت میکنه. مرحوم شیخ عباس قومی هم تو کتاب منتهی الامال نقل کردن که یه نفر از مأمون پرسید که تو تشیع رو از کی یاد گرفتی؟ مأمون گفتش که از پدرم هارون. میخواست بگه که پدرم هارون هم تمایل شیعی داشت. بعد داستان مفصلی رو نقل میکنه، میگه که پدرم تمایل شیعی داشت، به موسی بن جعفر ارادت داشت، علاقمند بود، ولی در عین حال با موسی بن جعفر به بدترین شکل عمل میکرد. من یه وقت از پدرم پرسیدم که شما که همچین آدمی هستید، به این آدم همچین اعتقادی دارید، چرا اینطوری باش رفتار میکنید؟ مأمون میگه پدرم هارون گفتش که الملک و عقیم، یه مسئله عربیه، یعنی ملک فرزند نمیشناسه، چه برسه به چیزهای دیگه. مأمون میگه پدرم هارون بهم گفتش که پسرم، اگه تو هم که پسر منی با من بر سر خلافت اختلاف داشته باشی، سر تو از تنت جدا میکنم. اینجا دقت کنید، شهید مطهری میگه که مأمون و هارون تمایل شیعی داشتن، نمیگه شیعه بودن ها، این خیلی فرق میکنه ها. پس تو این که مأمون تمایل شیعی داشته شکی نیست، اما بهش میگن شیعه امام کش. مگه مردم کوفه تمایل شیعی نداشتن؟ اما امام حسین رو کشتن. دوم این که مأمون یه مرد عالم و علم دوستی بوده، تو اینم شکی نیست. یعنی این چهره علمی مأمون انقدر برجسته است که این مستشرقا وقتی اومدن تاریخ اون دوره رو بررسی کردن، گفتن که نه، مأمون همچین آدم بدی هم نبوده، خوش نیت هم بوده توی انتخاب امام رضا به عنوان جانشینش. اما خب امام رضا زودتر از مأمون از دنیا رفت و نشد که دوران خلافت رو ببینه. حالا این حرف مستشرقاست، ما از واکنش‌های امام امام رضا و مدل رفتاری امام رضا میفهمیم که مأمون همچین هم صداقت نداشته، وگرنه امام رضا صمیمیتر برخورد میکرد، گرمتر برخورد میکرد. حالا اینو شهید مطهری جلوتر بیشتر توضیح میده. پس تا اینجا یه فرضیه که برای مستشرقینه این بود که مأمون خوشنیت بود، مأمون آدم خوبی بود، اهل علم بود و واقعا میخواست خلافت رو بده به امام رضا. ولی خب نشد. مدل بحث شهید مطهری خیلی جالبه. اول فرضیه ها رو دونه دونه میچینه، بعد همه رو رد میکنه غیر از یکی. حالا گوش بدید فرضیه ها رو. یکیشو گفتیم. دومی نظر شیخ مفید و شیخ صدوقه. این دو عالم بزرگ شیعه میگن که مأمون اولش خوشنیت بود و واقعا میخواست خلافت رو به امام رضا بده، اما بعدش پشیمون شد و طور دیگه ای عمل کرد. حالا چرا مأمون نیت کرده بود که خلافت رو واقعا به امام رضا بده؟ این ماجرا را از مأمون شیخ صدوق نقل کرده، شیخ مفید نقل کرده، ابوالفرج هم نقل کرده. مأمون میگه که یه زمانی امین خلیفه بود و من ولیعهدش بودم. بعد این امین یه سری نیرو فرستاد تا منو کتبسته ببرن پیشش. من دیدم که بله، انگار کارم تمومه و امین برادرم میخواد منو بکشه. من اونجا یه نذری کردم، توبه کردم، گفتم خدایا اگه این ماجرا ختم به خیر بشه و امین منو نتونه بکشه، من خلافت رو به کسایی میدم که حقشونه. بعدش هم میگه کار من درست شد. مأمون تو زمان ولایت عهدیش حاکم شرق حکومت عباسی بود. یه جای نیروهاش تا قبل از اون شکست خورده بودن. میگه این نذر رو که کردم نیروهام پیروز شدن، امین منو نکشت. بعد میگه هی پیروزی پشت پیروزی، دیدم که خدا دعام رو استجابت کرده، منم میخوام خلافت رو به اهلش که علوی ها هستن و رئیسشون که امام رضاست بدم. اینم فرضیه دوم. فرضیه و احتمال سوم اینه که مأمون خوشنیت نبود، مأمون از همون اول سوء نیت داشت. یعنی چی؟ یعنی نمیخواست واقعا خلافت رو به امام رضا بده. پس هدفش چی بود؟ اینجا سه تا هدف پنهانی برای مأمون گفتن. گفتن مأمون الکی ولایت عهدی رو به اسم امام رضا زد تا نظر و حمایت ایرانیا رو جلب بکنه. ایرانیا عموما تمایل به تشیع داشتن، خاندان امیرالمومنین و اهل بیت رو دوست داشتن عموما. عربا اکثرا نجات پرست بودن و ایرانی ها رو تحقیر میکردن، اذیتشون میکردن، اما اهل بیت اینطوری نبودن. علوی ها ایرانی ها رو احترام میکردن، ایرانی ها هم از اونا خوششون میومد، پس طرفدار ائمه بودن. حالا مأمون که داره توی ایران حکومت میکنه و حکومتش توی خراسان، توی مرو و عموما ایرانی ها تحت حکومتش هستن، برای این که جلب حمایت اینها رو بکنه، امام رضا رو آورد و ولیعهد خودش کرد. بعضیا یه دلیل دیگه گفتن. گفتن که مأمون امام رضا رو ولیعهد خودش کرد تا قیام‌های علویون رو خاموش بکنه. تو اون دوره هر چند سال یه بار و گاهی هر سال یه قیام توی خلافت عباسی شکل می‌گرفت و تو رأس این قیام‌ها علوی‌ها بودن. مأمون برای اینکه اینا رو ساکت بکنه، اومد امام رضا رو کرد ولیعهد خودش. گفت آقا سلاح‌ها رو زمین بذارید دیگه. چی می‌خواید دیگه؟ رئیس شما، بزرگ شما علی ابن موسی رو گذاشتم ولیعهد. حالا الان می‌خواید علیه حکومتی که ولیعهدش حضرت رضاست قیام بکنید؟ یه دلیل سومی هم گفتن برای این کار مأمون. گفتن مأمون امام رضا رو ولیعهد خودش کرد تا ایشون رو خلع سلاح بکنه. یعنی چی؟ مأمون می‌خواست امام رضا رو خراب بکنه. می‌خواست یه پستی تو حکومت بهش بده، بعد با خرابکاری به مردم نشون بده که آقا دیدید امام رضا هم اومد هیچ فرقی نکرد، دیدید آل علی هم حکومت کردن هیچ اتفاقی نیفتاد. شهید مطهری میگه این یه چیز معمولیه دیگه. یه منتقد حکومتی رو می‌خوان ساکتش بکنن، یه پست بهش میدن. یه پست بهش میدن، بعد از پشت صحنه خرابکاری میکنن و امید اونهایی که به این آدم امید بسته بودن رو ناامید میکنن. تا الان 5 تا فرضیه گفتیم. یه فرضیه آخر هم هست که مال جورجی زیدانه. جورجی زیدان یه نویسنده لبنانیه. کلی رمان نوشته، کتاب تاریخی هم در مورد اسلام داره. جورجی زیدان میگه که اصلا مسئله ولایت عهدی امام رضا ابتکار مأمون نبوده. مأمون یه وزیری داشته، فضل ابن سهل. صحنه‌گردان این ماجرا این آدمه. این فضل ابن سهل چرا این کارو کرده؟ جورجی زیدان میگه که این شیعه بوده و اصلا میخواسته خلافت رو به آل علی برگردونه. خب تا اینجا 6 تا احتمال شد. خیلی سریع مرورشون بکنیم. احتمال اول میگفتش که آقا مأمون آدم عالمی بوده، اهل علم بوده، علم دوست بوده. این واقعا میخواسته خلافت رو به امام رضا برگردونه، ولی نشد دیگه، امام رضا زودتر از مأمون از دنیا رفت. احتمال دوم این بود که مأمون اول نذر کرد که واقعا خلافت رو به امام رضا برگردونه، ولی بعدش پشیمون شد و طور دیگه ای عمل کرد. احتمالای سوم و چهارم و پنجم این بودن که مأمون واقعا نمیخواست ولایت عهدی رو به امام رضا بده، الکی ولایت عهدی رو به اسم امام رضا زد تا به اهداف دیگه ای برسه. اون اهداف یکی جلب نظر ایرانی ها بود، احتمال سوم، یکی خاموش یا کم رنگ کردن قیام علوی ها بود، احتمال چهارم، یکی هم خلع سلاح امام رضا بود، احتمال پنجم، میخواست امام رضا رو خراب بکنه. احتمال ششم هم این بود که آقا صحنه گردان اصلا فضل ابن سهله، فضل خودش ایرانیه و ایرانی ها که اکثریت سپاه مأمون رو تشکیل میدن از فضل حرف شنوی دارن. به خاطر همین فضل تونست ولایت عهدی امام رضا رو به مأمون تحمیل بکنه. این از 6 تا احتمالی که پژوهشگرای تاریخ گفتن. حالا شهید مطهری دونه دونه اینا رو بررسی میکنه. شهید مطهری برای بررسی اون 6 تا فرضیه 4 تا مقدمه میگن. 4 تا مقدمه که همشون از مسلمات تاریخن. اولیش اینه که امام رضا از مدینه به مرو احضار شد، یعنی اجباری تو کار بود. این حرکت امام رضا از مدینه تا مرو با اختیار امام رضا نبود. یعنی یه نفر تو تاریخ ننوشته که برای اینکه امام رضا رو از مدینه به مرو ببرن مثلا با حضرت مشورت کردن. هیچکی ننوشته که اول پرسیدن آقا شما تمایل به این کار داری؟ بعد که امام رضا گفت آره تمایل دارم، حضرت رو بردن. نه، مأمون امام رضا رو بالاجبار تا مرو برد و همونجا اصل مسئله رو مطرح کرد. یعنی حتی به امام رضا نگفتن که واسه چی داریم میریم مرو. یه نکته دیگه اینه که امام رضا رو از یه مسیری بردن که هیچ جوره از مناطق شیعه نشین رد نشه. دستور داده بودن که امام رضا رو از کوفه نبرن. گفته بودن که امام رضا رو از بصره ببرید خراسان و فارس و نیشابور. پس یکی از مسلمات تاریخ تو مسئله ولایت عهدی امام رضا اینه که قبلا به امام رضا اصلا نگفته بودن برای چی داریم میریم. رضایت امام رضا رو قبلش نگرفته بودن و اینکه حضرت رو از مناطق شیعه نشین عمدن عبور ندادن. دومین مسلم تاریخی اینه که زمانی که به امام رضا گفتن که شما باید ولیعهد بشی، امام رضا قبول نکرد. اولش مأمون وزیرش فضل ابن سهل و برادرش حسن ابن سهل رو فرستاد تا اینو به امام رضا بگن. امام رضا قبول نکرد. بعد اینا گفتن که این که اصلا اختیاری نیست که تو قبول نکنی، تو باید اینو قبول کنی وگرنه همینجا گردن تو میزنی. بازم امام رضا قبول نکرد که اینا رفتن پیش مأمون. خود مأمون اومد، مأمون هم با امام رضا مذاکره کرد، حتی حضرت رو تهدید به قتل کرد. اینجا امام رضا آخر سر به خاطر تهدید به قتل قبول کرد. شهید مطهری میگه که البته اینجا یه سوالی هست که مگه امام حسین تهدید به قتل نشد، چرا بیعت رو قبول نکرد؟ اما اینجا امام رضا تهدید به قتل شد و بیعت رو قبول کرد. شهید مطهری میگه که جلوتر به اینم میپردازیم. فعلا اینو داشته باشید که دومین مسئله که توی تاریخ مسلمه اینه که امام رضا این رو اولش قبول نکرد. سومین چیزی که از نظر تاریخی مسلمه اینه که امام رضا زمانی که ولایت عهدی رو قبول کرد یه شرطی گذاشت. حضرت گفتش که من به شرطی قبول میکنم که تو هیچ کاری مداخله نکنم. مأمون هم اینو قبول کرد. به خاطر همین امام رضا نه تو عزل و نصب دخالت میکرد و نه حتی تو کارهایی مثل نماز عید شرکت میکرد. یه بارم که مأمون خیلی اصرار کرد به امام رضا، امام رضا گفتش که به شرطی قبول میکنم که مثل رسول خدا برم نماز عیدو بخونم. بعد حضرت پای پیاده راه افتاد و مردم حالشون عوض شد و بعد مأمون دستور دادش که برش گردونید امام رضا رو. این اگه به محل نماز نماز برسه مردم انقلاب میکنن. پشیمون شد از این اصراری که کرده بود. پس سومین مسلم تاریخی اینه که امام رضا با شرط ولایت عهدی رو قبول کرد و اون شرط این بود که تو هیچ کاری دخالت نکنه. چهارمین چیزی که تو تاریخ مسلمه رفتار امام رضا بعد از قبول ولایت عهدیه. اینو هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها نقل کردن. این خطابه که امام رضا تو مجلس مأمون و تو همون جلسه ولایت عهدی میخونن خیلی جالبه. نه اسمی از مأمون میبرن، نه کوچکترین تشکری میکنن. قاعده این بود که امام رضا یه تشکری بکنه، یه اسمی از مأمون ببره. اما اصلاً ابوالفرج می‌نویسه که اون روزی که قرار بود اون جشن ولایت عهدی برگزار بشه، مأمون امام رضا رو آورد کنار خودش نشوند، یه مجلسی ترتیب داده بود، بعد به بقیه گفتش که با حضرت رضا بیعت کنید. اولین نفرم به پسر خودش عباس ابن مأمون دستور داد که بیاد و بیعت بکنه. بعدش یکی از سادات علوی اومد، بعد همینطور مأمون گفتش که یه عباسی بیاد یه علوی. بعد مأمون به همه اینا کلی جایزه و صله و هدیه داد. بعد یه سری از شعرا اومدن شعر گفتن در مدح امام رضا، در مدح مأمون. بعد مأمون به خود امام رضا گفتش که آقا شما هم بلند شید و یه چند کلمه‌ای صحبت بکنید. حالا اینجا مأمون طبیعتاً انتظار داره که امام رضا یه تأییدی از خلافتش بکنه. امام رضا بعد از حمد و ثنای خدا کلاً به اندازه یک خط و نیم صحبت کردن. چی فرمودن حضرت تو اون جلسه؟ امام رضا به مردم گفتن که ما، یعنی اهل بیت، یعنی ائمه، حقی داریم بر شما مردم به اینکه ولی امر شما باشیم. یعنی این حق اصلا مال ماست، این اصلا چیزی نیست که مأمون بخواد به من بده. شما هم به عهده ما حقی دارید. حق شما اینه که ما شما رو اداره بکنیم. هر وقت شما حق ما رو دادید، یعنی ما رو به عنوان خلیفه پذیرفتید، ما هم باید وظیفه خودمون رو در قبال شما انجام بدیم. یعنی بر شما به نحو احسن، اون جوری که خدا میپسنده، حکومت بکنیم. ببینید تو اون جلسه امام رضا خیلی خیلی سرد برخورد میکنن. آقا کسی که ولیعهد میشه، قرار حاکم بعدی باشه، تو پوست خودش نمیگنجه از خوشحالی. باید خوشحالی خودش رو نشون بده، باید تشکر بکنه از کسی که این مقام بهش داده. اصلا امام رضا خیلی کوتاه صحبت میکنه، خیلی سرد برخورد میکنه. زمانی هم که امام رضا دستش رو برای بیعت جلو آورده بود و آدما دونه دونه میومدن بیعت میکردن، امام رضا به یه طور خاصی دستش رو جلو آورده بود. هی مأمون گفتش که آقا دستتون رو بیارید جلو، دستتون رو بیشتر دراز بکنید. هی امام رضا بهونه می آورد. پس خلاصه این 4 تا مسلم تاریخی که شهید مطهری به عنوان مقدمه میگه این شد. یکی اینکه امام رضا رو به اجبار تا مرو بردن و اصلا به حضرت نگفتن برای چی داریم میریم، از شهرهای شیعه نشین هم رد نشدن. دومی که امام رضا اولش قبول نکرد ولایت عهدی رو. سومی که ولایت عهدی رو بعدن به شرط قبول کرد و شرطش این بود که تو هیچ کدوم از امور حکومتی دخالت نکنه. چهارمین چیزی هم که توی تاریخ مسلم رفتار سرد امام رضا تو جلسه ولایت عهدیه. شهید مطهری بعد از اینکه 6 تا فرضیه مطرح کردن و یه سری مقدمات رو گفتن، حالا میخوان اون فرضیه ها رو بررسی بکنن که کدوم ها غلطن و کدوم درسته. اولا میرن سراغ اون فرضیه جورجی زیدان، یعنی آخری، یعنی اونی که میگفتش که ابتکار عمل دست فضل ابن سهل بود و مأمون هیچ کاره بود، یعنی ولایت عهدی امام رضا به مأمون تحمیل شده بود. شهید مطهری میگن که ما از رفتار امام رضا میفهمیم که این فرضیه کاملا غلطه. چرا؟ چون امام رضا خیلی با فضل ابن سهل سرد برخورد میکردن. حتی به مأمون میگفتن که خیلی مواظب اینو برادرش باش، اینا آدم های خطرناکی هن. ببینید دوتا احتمال بیشتر نداره دیگه. یا فضل ابن سهل اون طوری که جورجی زیدان میگه آدم شیعه و خوشنیتی بود و میخواست خلافت رو به امام رضا برگردونه. خب اینجا باید امام رضا همکاری میکرد. آقا شرایط طوری شده که یه آدم خیلی ذی‌نفوذ میخواد خلافت رو از مأمون بگیره و بده به امام رضا، پس اینجا امام رضا باید همکاری میکرد. اما امام رضا به هیچ وجه با فضل ابن سهل همکاری نکرده، بلکه بیشتر امام رضا با مأمون همکاری کرد تا فضل ابن سهل. احتمال دوم اینه که فضل ابن سهل بدنیت بوده، که اینم تو تاریخ گفتن که فضل ابن سهل آدم مجوسی بوده، تازه مسلمون بوده، میخواسته خلافت رو از چنگ مأمون در بیاره و به ظاهر بده به امام رضا، چون ایرانی ها خلافت امام رضا رو قبول میکردن. بعد پشت صحنه اونقدر خرابکاری بکنه که کلن حکومت اسلامی زمین بخوره و دوباره ایران برگرده به دوره قبل از اسلام. تو این صورت هم باز امام رضا کار درستی کردن که با فضل ابن سهل همکاری نکردن و با مأمون همکاری کردن، چون مأمون لااقل یه حاکم مسلمان فاسق بوده، یعنی یه اسمی از اسلام تو حکومتش بوده، یه جزی از احکام اسلام تو حکومتش بوده، اما فضل میخواسته که ایران رو برگردونه به قبل از اسلام. پس این از فرضیه همه کاره بودن فضل ابن سهل که هر دو صورتش رو رد کردیم. اما اگه بگیم ابتکار عمل دست مأمون بوده و مأمون میخواسته که ولایت عهدی رو بده به امام رضا، دو تا فرضیه اول چی بود؟ یکیش این بود که آقا مأمون کلن خوش نیت بوده و میخواسته ولایت عهدی رو به امام رضا بده، اما نشد، امام رضا زودتر از دنیا رفت. یکی دیگه این بود که مأمون یه نذری داشت و خوش نیت بود اوایلش، ولی بعدن دنیا گولش زد و دچار لغزش شد و پشیمون شد و طور دیگه ای با امام رضا برخورد کرد. هر دوی اینا با اون مقدماتی که گفتیم رد میشن. اگر مأمون چه اولش و چه در ادامه خوش نیت بود، چرا باید امام رضا رو اجبار میکرد به قبول ولایت عهدی؟ چرا باید امام رضا رو بدون اینکه بگه برای چی داریم میریم به مرو، حضرت رو تا مرو ببره؟ چرا امام رضا رو از شهرهای شیعه نشین عبور نداد؟ اگر واقعا میخواست ولایت عهدی رو بده به امام رضا، باید محبوبیت امام رضا رو بیشتر میکرد، باید از شهرهای شیعه نشین میبرد، آوازه امام رضا رو به همه شهرها میرسوند. اما مأمون این کارا رو نکرد و خلاف اینا عمل کرد. پس دوتا فرضیه که میگفتن مأمون خوش نیتن، اینا هم رد میشن. میمونه سه تا فرضیه که میگفتن کار دست مأمون بوده و مأمون بدنیت بوده، هدفهای پشت پرده ای از اون تحویل ولایت عهدی به امام رضا داشته. خب حالا برگردیم به اون شبهه اول پادکست. اگر مأمون بدنیت بوده، چرا امام رضا مقاومت نکرد؟ چرا با مأمون سازش کرد؟ چرا با مأمون بیعت کرد؟ امام رضا هم باید مثل امام حسین مقاومت میکرد تا اینکه کشته بشه. شهید مطهری میگن که ببینید شرایط امام رضا با شرایط دوره امام حسین متفاوت بوده، یعنی اونجایی که آدم مخیره که بیعت بکنه و زنده بمونه یا اینکه مقاومت بکنه و کشته بشه، باید ببینه که در مقابل این کشته شدن، در مقابل این شهادت چی گیر دنیای اسلام میاد. اونجایی که امام حسین کشته شدن رو بر بیعت ترجیح داد، شرایط جامعه طوری بود که اسلام احتیاج به یه بیداری داشت، احتیاج به یه اعلام امر به معروف و نهی از منکر داشت، ولو به قیمت خون امام حسین، که البته امام حسین این کار رو کرد و نتایجی هم گرفت. اون بیداری جامعه بعد از امام حسین، اون قیام هایی که برای خونخواهی امام حسین انجام شد، همش به برکت مجاهدت امام حسین بود. اما آیا دوره امام رضا هم اینطوری بود؟ یعنی تو شرایطی که امام رضا مخیر شده بین اینکه مقاومت بکنه و کشته بشه یا اینکه بیعت بکنه و زنده بمونه، امام باید کدوم رو انتخاب میکرد؟ شهید مطهری میگن که امام قطعاً باید بیعت و زنده موندن رو انتخاب میکرد. دلیلشون هم اینه که صرف همکاری کردن با شخصی مثل مأمون گناه نیست، بلکه نوع همکاری کردن مهمه. حالا اینجا یه بحثی است که همکاری با خلفا از نظر ائمه چطوریه؟ نظر ائمه اینجا چیه؟ ما میدونیم که ائمه از همکاری مردم و شیعیان با خلفا عباسی به شدت نهی میکردن، اما یه عده‌ای رو استثناء کرده بودن برای اینکه اینا اهداف اسلامی داشتن، به اینا اجازه میدادن و بلکه تشویقشون میکردن که تو دستگاه باشن. بعد شهید مطهری دوتا مثال میزنه، مثال نهی شدید ماجرای صفوان جماله و مثال تجویز و بلکه تشویق علی ابن یقطینه. ماجرای این دوتا چیه؟ ببینید صفوان جمال از شیعیان امام کاظمه، یه آدم بسیار پولداری هم هست، جمال یعنی شتردار، به تعبیر امروز شرکت حمل و نقل داشته. اگه صفوان جمال امروز بود، مثلا یه شرکتی داشت که 1000 کامیون داشت. ببینید شرکت خصوصی صفوان جمال چقدر بزرگ و قوی بوده که هارون الرشید با اون اقتدار، با اون ثروت، با اون ملک و حکومت، وقتی میخواد بره حج از صفوان جمال شتر کرایه میکنه. خب پادشاه جایی میخوان برن، با 5 تا 10 تا شتر که نمیرن، و حتما حکومت هارون الرشید 1000 تا حداقل شتر داشته، ولی بازم از صفوان شتر کرا ارائه میکنن. مثلا فرض بکنید آمریکا که یه سیستم حمل و نقل خیلی بزرگی داره، رئیس جمهورش بخواد یه جایی بره، باز از یه آدم پولداری که شرکت خصوصی حمل و نقل داره مثلا هواپیما کرایه بکنن، مثلا از یکی مثل ایلان ماسک هواپیما کرایه بکنن. صفوان جمال یه همچین موقعیتی داشته، اما از شیعیان مخلص موسی بن جعفر بوده ها. حالا ماجراش چیه؟ هارون میخواسته بره حج، از صفوان شطور کرایه کرده بوده. بعد یه روز صفوان میاد پیش امام کاظم، امام کاظم بهش میگه که صفوان تو همه چیت خوبه الا یه چیزه. میگه آقا چی؟ امام بهش میگه که چرا شطوراتو به هارون کرایه دادی؟ صفوان میگه آقا من کار بدی نکردم، میخواسته بره حج، منم شطورامو کرایه دادم. امام بهش گفتش که برای سفر حجم نباید بهش کرایه میدادی. صفوان گفت چرا آقا؟ امام گفتش که ببین حتما یه مقداری از کرایه مونده دیگه، بهت نداده، پس کرایه رو بهت نداده. صفوان گفت آره آقا، برگرده میخواد بده. امام بهش گفتش که پس حالا اگر بهت بگن راضی هستی که هارون الرشید الان از بین بره یا نه، چی جواب میدی؟ دلت میخواد برگرده طلب تو رو بده بعد بمیره؟ به این اندازه راضیه به بقای هارون الرشید هستی؟ صفوان گفتش که بله آقا. امام گفتش که همین اندازه راضی بودن به بقای ظالم گناهه. صفوان هم یه شیعه خالص، خیلی آدم مهذبی بود، فوراً رفت همه شطورا و وسایلی که به هارون کرایه داده بود و همه رو یه جا فروخت. حالا همین ائمه که همین مقدار همکاری با خلفا رو نهی می‌کردن، اون جایی که به نفع جامعه مسلمین بود به یه عده استثنان اجازه همکاری با خلفا رو دادن. همین امام کاظم که صفوان جمال رو نهی می‌کنه که شطوراش رو برای سفر حج به هارون میده، به علی ابن یقطین اجازه میده که تو دستگاه باشه، اما بهش میگه کتمان کن، کسی نفهمه تو شیعه ای، مثل اونا وضو بگیر، مثل اونا نماز بخون، اما تو دستگاه اونا باش تا بتونی کاری بکنی. شهید مطهری میگه که فرق میکنه که تو به استخدام دستگاه در بیای و نقشه اون رو جلو ببری، یا اینکه دستگاه رو به استخدام بگیری و اهداف خودتو پیش ببری. یه عده به امام رضا اعتراض کردن که آقا چرا همینقدر اجازه دادید اسم شما توی این دستگاه باشه. امام رضا به اینا که اعتراض میکردن گفتن که آقا اوصیا بالاترن یا پیغمبرا؟ اونا گفتن که آقا پیغمبرا معلومه بالاترن. امام رضا گفتش که یه پادشاه مشرک بدتره یا یه پادشاه مسلمون فاسق؟ اینا گفتن که آقا پادشاه مشرک بدتره. سوال سوم امام رضا از این معترضین این بود که اون کسی که همکاری بهش تحمیل شده بدتره یا اون کسی که همکاری رو تقاضا میکنه؟ گفتن آقا اگه کسی تقاضا بکنه که خیلی بدتره. امام رضا گفتش که یوسف صدیق پیغمبر بود، عزیز مصر کافر و مشرک بود، بعدش هم یوسف خودش تقاضا کرد اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آیه قرآنه، چون میخواست یه پستی رو اشغال بکنه و ازش حسن استفاده بکنه نه سوء استفاده. تازه عزیز مصر کافر بود، مأمون مسلمون فاسقه، یوسف پیغمبر بود، من وصی پیغمبرم. بعد یوسف خودش پیشنهاد کرد، منو مجبور کردن که اسمم اینجا باشه، صرف این قضیه که باعث نمیشه که ایرادی بهش وارد باشه. خیلی روایت استدلالی قشنگی بود که شهید مطهری آوردن. یعنی امام رضا با سیره حضرت یوسف به این معترضین جواب میده که چرا من این کارو کردم. حالا امام رضا از این پست ولایت عهدی چجوری به نفع مسلمین استفاده کرد؟ شهید مطهری میگه که ما یه مسئله داریم توی فقه به نام ولایت جائر، یعنی قبول پست از ناحیه ظالم. فقها میگن که آقا این حرامه، شما تو دستگاه یه آدم ظالمی خدمت بکنی حرامه، اما یه وقتای مستحب میشه، یه وقت تایی واجب میشه. مثلا اون جایی که امکان امر به معروف و نهی از منکر به اینه که شما یه پستی تو دستگاه ظالم بگیری، اینجا واجبه که پستو بگیری. اینو فقها میگن. اون جایی که شما بتونی نیروی خودتو تقویت بکنی و دشمنتو تضعیف بکنی، اینجا واجبه که بری اون پستو بگیری. حالا امام رضا چه کارایی کردن توی اون مدت؟ ببینید اون دوره‌ای که امام رضا ولیعهد مأمونه هیچ اتفاق خاصی به نفع مأمون نیفتاد، بلکه اتفاقات به نفع امام رضا بود. تو اون دوره صفوف بیشتر مشخص شدن، یعنی ایمان و فسق یه مقدار از هم جدا شدن. به علاوه امام رضا تونست تو پست ولایت عهدی شخصیت علمی خودش رو اثبات بکنه، یعنی اونقدری که شخصیت علمی امام رضا به ظهور رسیده، شخصیت علمی بقیه ائمه به ظهور نرسیده. چرا به امام رضا میگن عالم آل محمد؟ به خاطر اون مناظره دعاهایی که امام رضا توی اون دوران میکردن. سه تا از ائمه شخصیت علمیشون بارزتر از بقیه ائمه است. یکی امیرالمومنینه به خاطر اون 4-5 سالی که خلیفه بودن. یکی امام صادقه به خاطر اون جنگهایی که بین بنی امیه و بنی عباس بود و امام صادق تونستن یه نفس راحتی بکشن، یه فعالیت درست حسابی بکنن. یکی هم امام رضا به خاطر همین مسئله ولایت عهدی. هم مأمون علم دوست بود و یه سری جلسات عجیب و غریبی تشکیل میداد که علمای همه مذاهب رو جمع میکرد، بعد حضرت رضا رو می آورد که براشون صحبت بکنه. هم حسن استفاده حضرت رضا از این مقام بود. خلاصه که تو مدت ولایت عهدی امام رضا هیچ اتفاق مثبتی برای مأمون و به نفع مأمون نیفتاد، بلکه امام رضا اتفاقات رو به نفع خودشون و به نفع جریان اسلام اصیل رقم زدن. پس اینم از چرایی قبول ولیعهدی از طرف امام رضا. شهید مطهری کلن میخواست یه سوال رو جواب بده که چرا امام رضا ولایت عهدی رو قبول کرد و چطور قبول کرد. چطورش رو گفتیم، چراییش هم این آخر پادکست گفتیم. امیدوارم تونسته باشم از عهده گفتن خلاصه این کتاب بر بیام. این کتاب ولایت عهدی امام رضا از شهید مطهری نهمین خلاصه کتاب رادیو مناهجه. رادیو مناهج غیر از این کتاب 8 تا کتاب دیگر رو به طور خلاصه و در قالب پادکست ارائه کرده. اگر رادیو مناهج رو توی گوگل یا تو کست باکس یا ایتا یا تلگرام جستجو بکنید، میتونید بقیه خلاصه کتابا رو هم پیدا بکنید. رادیو مناهج بالای 130 قسمت پادکست تو موضوعات مختلف تولید کرده که همش به طور رایگان در اختیارتونه. خیلی ممنون که تا اینجا همراهی کردید. ارادتمندم یا علی.
حضرت رضا بعد یه بیش اعتراض کرد، آخه تو چرا همین مقدار اسمت آمد جزو این ها؟ فرمود پیغمبران شأنشون بالاتر از یا اوصیای پیغمبران. بخور پیغمبران. فرمود که یک پادشاه مشرک بدتر از یک پادشاه مسلمان فاسق. گفتم پادشاه مشرک. گفت بعد اون کسی که همکاری رو با تقاضا بکنن بالاتر از یا کسی که به زور بهش تحمیل بکنن. گفت اون کسی که با تقاضا بشه. گفت یوسف صدیق پیغمبر عزیز مصر کافر و مشرک بود و یوسف خودش پیشنهاد کرد، تقاضا کرد، گفت اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. چون پستی رو میخواست اشغال کنه که از اون پست پست استفاده بکنه. صرف این که من آمده ایران نشد به من. تازه او کافر بود، مأمون مسلمان خواسته بیست. او پیغمبر بود، من وصی پیغمبر هستم. او پیشنهاد کرد، من مجبور کردم در این کار. صرف این قضیه که نمیشد مورد ایران واقع بشه.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir